السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المعيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خذ القسم بدهم بحق أوليائش لحظة بلحظة أم فإن جلسمون رو تحت عنایات وتوجهات خاصة حضرتش قرار بده، مرضی حضرت صدیقه طاهره انشاءالله باشد جلسه‌مون، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم بابت نعمت‌هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه. شب آخر مجلس هست، من تشکر میکنم به نوبه خودم از زحماتی که برادران عزیز در برپایی این مجلس و محفل بزم اعضای حضرت صدیقه طاهره کشیدن و به حمد الله مجلس رو برپا کردن با همه مشکلاتی که بوده. من تشکر میکنم انشالله قدم هایی که در این مسیر برداشتن به هر نحوی و هر نوعی انشالله مورد امضا و رضایت اهل بیت امام زمان و مادرشان حضرت صدیقه طاهره باشه. انشالله در بزنگاهای زندگی، حالا هم در دنیا هم در آخرت، دستگیری همه ما باشند و دستگیر این عزیزانی که در برپایی مجلس سهیم بودن باشند. انشالله برای سلامتی همه نوکرای خادمین درگاه اهل بیت انشالله عاقبت به خیر باشن، برای سلامتیشون سربازی امام زمان باشن. یک صلوات عنایت کنید، محمد و آل محمد. شخصی است به نام یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب آقا امام رضا و امام جواد هست، از اصحاب نزدیک حضرت هم هست. آیون علم رجال اون رو جز اصحاب اجماع می دانن، یعنی اجماع دارن آیون علم رجال به اینکه روایاتی که در سلسله سندش یونس ابن عبدالرحمن هست، اگر سند روایت تا یونس صحیح باشد، دیگه ما بعد یونس رو دیگه اصلا بررسی نمی کنن، میگن یونس از غیر ثقه نقل نمی کنه. این یونس ابن عبدالرحمن که در محضر آقا امام رضا و آقا امام جواد درس گرفته، راوی روایاتشون هست، امام رضا دربارش فرمودن یونس ابن عبدالرحمن که سلمان فی زمان رسول الله، یعنی همینطور که سلمان اون مقام و جایگاه رو در نزد پیغمبر داشت، یونس ابن عبدالرحمن هم در نزد ما چنین جایگاهی رو داره. آقا امام جواد 30 جلد کتاب داره ایشون. آقا امام جواد کتابشون رو گرفته بود ورق میزد، هر صفحه‌ای که ورق میزد گفت رحم الله یونس ابن عبدالرحمن، هی دعا میکرد براش، یک جایگاه این چنینی در نزد اهل بیت. به طور طبیعی کسی ما اگر بفهمیم که چنین جایگاهی در نزد اهل بیت داره، به طور طبیعی حداقل شیعیان باید دوستش داشته باشن، درسته یا نه؟ بگیم بالاخره سلمان کم شخصیت نبود، بچه شیعی فکر نکنم پیدا بشه که بگه من سلمان رو دوستش ندارم. یونس ابن عبدالرحمن هم امام رضا میگه که سلمان فی زماننا، چنین شخصیتی. اما متاسفانه اینجوری نبوده، حالا به هر دلیلی مردم خیلی یونس ابن عبدالرحمن رو دوستش نداشتن، بین مردم محبوب نبوده. به قسمی که حالا من یه نمونه شو براتون بگم، اومده بود مهمان امام رضا بود و آقا هم چقدر تحویلش گرفتن، دوستش می داشتن یونس رو. مهمان امام رضا بود، در حینی که مهمان حضرت بود یه عده از شیعیان بصره هم اومدن خدمت آقا امام رضا. حواسا به من باشه. آقا تا فهمیدن که این شیعیان از بصره اومدن، به یونس گفتن یونس تو برو تو این اتاق بغل، تا زمانی که من بهت اجازه ندادم حرکت نکن، نیا، تو همونجا باش. بعدم این شیعیان بصری آمدند و نشستن با آقا، شروع کردن صحبت کردن. در لابلای صحبتاشون ذکر یونس ابن عبدالرحمن آمد و تا میتونستن بد و بیرا گفتن به این شخص. اینقدر جو بر علیه ایشون سنگین بود و اینقدر مردم یه جوری با ایشون برخورد میکردن که اونجا امام رضا نتونست از مقام این یونس دفاع کنه. این جو اینجوری، شما میدونید از حقوق برادران دینی نسبت به هم دیگه همینه که اگر در یک جایی پشت سر برادر دینی یه غیبتی کردن، یه افترایی زدن، اگر میتونی باید دفاع کنی ازش، رد الغیبه کنی. از حقوق واجبه ایه که برادران دینی نسبت به هم دیگه دارن. یه جایی دارن غیبت کسی رو میکنن، میتونی و میدونی باید چیکار کنی؟ رد الغیبه کنی. آقا امام رضا ببینید چه شرایطی بوده که اینجا امام رضا رد الغیبه نکرد. یعنی افتراهایی که داشتن میزدن به این بنده خدا به حدی بود، به حدی جو بر علیش بود که امام رضا یه چی سکوت اختیار کردن. بعد اینا خب حرفاشون تموم شد و پشدن رفتن. یونس هم تو اون اتاق بغل همه این حرف رو داشت میشنید، حرفایی که رد و بدل میشد و داشت میشنید. اینا که رفتن آقا فهمیدن خب یونس حالا میخوای بیا بیا. وقتی اومد دیدن آقا چشماش پر از عشق گریه، گفت آقا نگاه کنید من چقدر برای دین شما زحمت کشیدم، من معتقد به امامت شما هستم، من برای شما چقدر روایاتتون رو جمع کردم، این دو سه نفر اینجا رو آرومشون کنید، حواس منو پرت میکنن. آقا یونس نزدند یه صلوات منم صلی علی محمد آله محمد عجل فرجا. گفت آقا من چقدر تو این مسیر شما بودم، شما که قبول دارید منو؟ گفتم بله قبول داریم. گفت آقا نگاه کن اینا اصحاب ما بودن، اینا شیعیان هستن، نگاه کنید چه چیزی درباره ما میگن. آقا امام رضا گذاشتن حرفاش تمام شد. بعد یه جملاتی رو فرمودن که اینا برای ما درسه، اینا برای ما معیار میشه. این مقدمه ایست میخوام برم سراغ فرمایشات حضرت صدیقه طاهره، اینا مقدم است. آقا امام رضا فرمودن فما علیک مما یقولون، بذار هرچی میخوام بگن، چرا ناراحت میشی؟ چرا ناراحت میشی؟ اذا کان امامک انک راضیا، وقتی امامت از تو راضیه، اونا هرچی میخوام بگن بگن، چرا ناراحت میشی؟ هرچی بگن به ارزش تو که کم نمیشه، تو در نزد ما ارزش داری، مهم اینه که امامت ازت راضی باشه، مهمت اینه کاری بکنی که تو مسیر امامت باشی، لبخند امام زمان به کارت باشه، حالا مردم هرچی میخوام بگم بگم. بعد حضرت یه مثال زدم براش، این مطلب عقلی رو خواستم با یه مثال براش رو جا بندازم، این مثال مثال خوبیه. حضرت فرمودن یونس اگر لو کان فی یدک الیمنا دره، اگه تو دست یه در، یه گوهر، یه جواهر باشه. ثم قال الناس بعره، مردم بگن نه یه چیز بی ارزشیه. ها تو دستت یه جوهر باشه بسی، به مردم میگی تو دست من چیه؟ میگن هیچ، یه دستمال مچاله است، یه چیز بی ارزشه. ها یا برعکس، او بعرتون و قال الناس دره، یا تو دستت یه چیزی بی ارزش باشه، میگن آقا تو دست من چیه؟ همه بگن آقا جواهره، همه بگن یه سکه طلاست. حضرت فرمودن با این گفتن همه آیا واقعیت عوض میشه؟ ها بچه ها، واقعیت عوض میشه؟ عوض نمیشه. حضرت فرمودن تو برای خودت ارزش داری، ارزشت هم اینه که امامت ازت راضیه، حالا بذار همه مردم هر چی میخوام بگن. چطور ارزش اون جواهری که تو دستت وقتی همه مردم بگن یه دستمال مچاله شده است، ارزش اون جواهره از بین میره؟ ها با حرف مردم آیا اون جواهری که تو دست توه بی ارزش میشه؟ چون همه گفتن آقا یه چیز بی ارزشه، بی ارزش میشه؟ نه نمیشه. حضرت فرمودن حرف مردم اینجوریه، مهم اینه که امامت ازت راضی باشه. بعد حضرت دوباره فرمودن، خودش گفت نه آقا حرف مردم اثری نداره. بعد حضرت فرمودن هاکزا انت یا یونس، تو هم همینطوریت هستی. اذا کنت علی الصواب، وقتی مسیرت میدونی مسیر درست هست، و کان امامو که انکراضیا، میدونی امامت ازت راضیه، لم یضر که ما قال الناس، هر چی مردم میخوام بگم بگم به تو ضرری نمیرسونه. خیلی قشنگ حضرت دارن معیار به ما میدن. آی مردم، معیار اکثریت افراد جامعه نیستن، معیار حرف مردم نیست، ولو اینکه این مردم اکثر باشن. ارزش اون چیزی نیست که اکثریت مردم اون رو ارزش بدانن، ارزش اون چیزیه که دین برای تو اون رو به عنوان یه چیز ارزشمند بیان کرده. معیار داره میده امام رضا، میگه آقا تو در نزد من ارزشمندی، خودت میدونی راهت درسته، خودت هم میدونی که امامت ازت راضیه، این ارزشمنده. مردم هرچی میخوام بگن. خدا به پیغمبرش میگه آقا پیغمبر حواست باشه، تو که پیغمبری، تو که اشرف مخلوقات عالمی، تو که علم اولین و آخرین رو داری، تو که همه انبیا آمدن زمین سازی کنن برای اینکه تو بیای پیغمبر بشی و دین جهانی بشه، تویی که چنین شخصیتی هستی، تویی که مسیر درست رو بلدی و غیر از مسیر درست رو نمیری، تو چنین پیغمبری، حواست باشه. ان توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله، آی پیغمبر حواست باشه، تو پیغمبرم اگه بخوای از اکثریت مردم پیروی کنی، اکثریت مردم تو پیغمبر رو هم گمراه میکنن. دیگه تکلیف من و شما روشنه، محکمتر از این دیگه نمیشه گفت. خدا به پیغمبرش میگه آی پیغمبر من، تویی که ضمانت شده است درستی مسیرت، اما حواست باشه اگه بخوای از اکثریت مردم پیروی کنی، بدان و آگاه باش لا یذلوک، تو رو گمراه میکنن. عن سبیل الله. ولو جامعه زمان پیغمبره، ولو به ظاهر همه مؤمنن، ولو به ظاهر آب وضوی پیغمبر هم نمیزنن رو زمین بریزه، اما همین جامعه تو اگه بخوای از اکثریتشون پیروی کنی، تو رو گمراه میکنن. ببین اون جامعه گل و بلبل زمان پیغمبر، هنوز پیغمبر، حالا میرسیم بعدی که پیغمبر از دنیا رفت، حضرت زهرا جامعه رو چجور ترسیم میکنه. تازه فعلا جامعه پیغمبر، پیغمبر حاکم، مردم هم علی ظاهر مطیع هستن، اما این علی ظاهره، این علی ظاهره، زیر پوسته این اطاعت یه خبرهای دیگه است. لذا میگه پیغمبر حواست باشه از اکثریت مردم پیروی نکنی. دلیلش چیه؟ دلیلش رو بیان میکنه، میگه ان یتبعون الا الظن، چون اکثریت مردم که دنبال علم نیستن، دنبال یقین نیستن، دنبال قطع نیستن، اکثریت مردم دنبال زن و گمان و اون چیزی که اون گفته و اون چیزی که خاله زنکه گفته و اون چیزی که تو اون مجلسه شنیده و اون چیزی که اون پیامکه اومده و اون چیزی که تو اون کاناله اومده و اون چیزی که اون شبکه اجتماعی گفته و اون چیزی که شبکه بی بی سی گفته و من و تو گفته و نمیدونم اینترنشنال ایران گفته و اینا. اکثریت مردم مگه میرن دنبال علم و یقین که تو میخوای ازشون تبعیت کنی؟ ان یتبعون الا الظن، اکثریت مردم کارشون اینه. خدا وکیلی کدام یک از من و شما وقتی رو گوشیمون پیام میاد میریم بررسی میکنیم ببینیم صحت و سقمش رو؟ کدام یک از من و شما میریم ببینیم منبعش چیه، از کجا اومده، پشتش چیه، چه انگیزه ای برای ما فرستاده شده؟ سریع نگاه میکنیم، با سلیقه‌مون میسازه، سریع فوروارد میکنیم اینو اونو تو این کانال تو اون گروه، بعدم افتخار میکنیم که ما چقدر کار فرهنگی داریم میکنیم. اینطوری هست یا نیست؟ ها؟ اینطوری هست یا نیست؟ شما به من بگید. یا آی پیغمبر از اکثریت مردم پیروی کنی تو رو گمراه میکنن. دلیلشو چی بیان میکنی؟ چون اکثریت مردم دنبال زن و گمان هستن. آخ قربونش برم امیرالمومنین، خدا روزیتون کنه، برید نجف تو این ایوان طلا که نگاه میکنین این دوتا قبه ها هست گوشه، تو یکی از اینا این روایتی که الان میخوام براتون بخونم اونجا هست. حضرت میفهمن مردم سه گروه هستن، یک گروه عالم ربانی تو مسیر نجات، یک گروه متعلم علی سبیل نجات، عالم نیست اما داره علم یاد میگیره، دنبال علمه، دنبال حرف حقه، دنبال حرف ثوابه، دنبال حرف درسته، گوشش در گوش علماست، گوشش در گوش اونهاییه که علم 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 میدونی یعنی چی؟ علم یعنی اون چیزی که احتمال خلاف نداشته باشه، علم یعنی یقین 100%. عالم اون عالمی ارزشمنده که حرفش مستند باشه، حرفش یقینی باشه. حضرت میفهمن عالم علی سبیل نجاته. گروه دوم متعلمی که تو مسیر درس گرفتن از اون عالم باشه، اینم اهل نجاته. اما متاسفانه اکثریت مردم که اینجوری نیستن. الهی بمیرم برات امیرالمومنین، چه خون دلی از این اکثریت مردم خوردی. میگه اکثریت مردم میدونی چه جوریان؟ همه جور رعا، همه جور رعا هستن. همه جور رعا یعنی چی؟ خود حضرت معنا میکنه، میگه همه جور رعا میدونی کیان؟ اتباع و کل نائقین، هر جا هر صدایی بلند میشه میدونن دنبالش، تبعیت میکنن هر نائقی رو، هر کسی یه هوچبازی در میاره، هر کسی یه صدایی بلند میکنه، یه زرق و برقی به کارش میده، یه جذابیتی میده، یک زمینه فراهم میکنه، میدونن دنبالش. آقا جان بیشتر توضیح بده همه جور راه رو. میگه میگم براتون، یمیلون مع کل ریح، هر بادی میوزه به همون سمت غش میکنه، حزب باد، امرو همراه اینه، فردا همراه اونه، فردا همراه اونه، پس فردا همراه اونه. بابا یه ثباتی برای خودت داشته باش، یه شخصیتی برای خودت داشته باش، یه ارزشی قائل باش. چرا امروز اینجوری تیپ میزنی فردا اونجوری تیپ میزنی؟ امروز یه راهی میری فردا یه راهی میری، امروز تو هیئتی فردا فلان جا هستی، امروز استوری شهادت حضرت زهرا میذاری فردا فلان آهنگو میذاری. چرا اینجوری هستی؟ چرا حزب باد هستی؟ چرا هی این ور اون ور میری؟ چرا ارزش و ضد ارزش سرت نمیشه؟ اگه اومدی در خونه حضرت زهرا، یعنی ارزش رو در این میدانی که در خانه حضرت زهرا باشی، پس چرا جای دیگه میری؟ چرا یمیلون به کل ریحن، چرا هر بادی میوزه همون طرف غش میکنه؟ میگه اکثریت جامعه متاسفانه اینجوری هم دیگه. جو آقا جان میگه لم یستضیعوا بنور العلم فیهتدوا، اینا کارشون علم نیست، دنبال علم نمیرن تا از نور علم هدایت بشن. ولم یلجؤوا الی رکن وثیق فینجو، نمیرن دنبال یه دلیل محکم، یک رکن وثیق قابل اعتمادی تا نجات پیدا کنن. همه جور رعا هستن، اکثریت اینجوری میشه. لذا شما میبینی اکثریت اومدن 70 روز از واقعه قدیر بیشتر نگذشته بود. یکی بلند شد نعره کشید، هوچیبازی در آورد، دو نفرم دورش رو گرفتن، مردم ریختن دنبالش. اه یادتون رفت صحنه قدیر رو؟ چرا ساکت شدید؟ چرا سکوت کردید؟ چرا در برابر ضد ارزش قیام نکردید؟ چرا ارزش رو گذاشتید زیر پا؟ بیبی دالام چقدر قشنگ ترسیم میکنه جامعه بعد از پیغمبر رو. میگه این انحرافی که ایجاد شد، اکثریت جامعه پیغمبر، همون اکثریتی که خدا فرمود آی پیغمبر اگه از این اکثریت تبعیت کنی گمراه میکنن تو، حواست باشه. چقدر خوب بعد از جریان پیغمبر این آیه معنا پیدا میکنه، درسته؟ شاید اون زمانی که پیغمبر بود بعضی میگفتن آقا چه اشکال داره، خب اکثریت جامعه که دنبال پیغمبر هستن، چرا خدا گفته از اکثریت جامعه اگه پیروی کنی پیغمبر گمراه میکنه؟ چقدر زود معنا شد این آیه. همین که پیغمبر از بین امت رفت، بی بی دو عالم تو خطبه فدکیه چقدر قشنگ ترسیم میکنه، فرمود فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه، وقتی خدا پیغمبرش رو برد در خانه انبیا قرار داد، و مأوا اسفیاه، در اون جایی که باید مأوا بگیره پیغمبر در کنار عرش خدا مأوا گرفت، چه اتفاقایی که تو این جامعه نیفتاد، چه اجماعات خلاف واقعی که صورت نگرفت. اجماع بود، اکثریت بودن. حضرت می فهمید می دین چه اتفاقی افتاد؟ سمول جلباب و دین. جلباب یعنی چی؟ یعنی اون لباس سرتاسری. میگه جلباب دین، اون لباس سرتاسری دین. چقدر تعبیر قشنگیه. آخ 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 که ما چقدر از معارف فاطمی دوریم. دو تا کلمه گفته بود کلی دربارش حرف بزنید تا این دو تا کلمه باز بشه. سمول جلباب و دین. میگه میدونی چرا به دین میگم جلباب؟ چون دین سراسر زندگی ما رو باید بپوشونه. جلباب یه چیزیه، لباس سرتاسری، مثل این قبای ما آخونده، مثل این عبایی که ما میپوشیم، مثل چادری که میندازن رو سرشون، سرتاسر وجود رو اینا بهش میگن جلباب. میگه وقتی بابام پیغمبر رفت، سمول جلباب و دین، لباس سرتاسری دین پوسیده شد تو همون فرصت کم، تو همون فرصت کم. به ظاهر مردم قبلش زندگی هاشون رنگ و بوی دین داشت، به ظاهر زندگی مردم پوشیده شده بود، دین پوشیده بود سراسر زندگی مردم رو، اما این لباسی دین که تمام زندگی ها رو پوشیده بود، بابام که از دنیا رفت این لباس پوسیده شد، یعنی اون چیزی که تا دیروز ارزش داشت شد ضد ارزش، شد ضد ارزش. چرا این اتفاق افتاد؟ میگه چون صحنه گردان های جامعه عوض شدن. کیا صحنه گردان شدن؟ نطق کاظم الغاوین. الله اکبر، چه ادبیاتی! ای کاش شما یه قدری با ادبیات عرب آشنا بودید، لذت میبردید. کی داره این رو میگه؟ خانومی که قصب فدک شده، خانومی که حقش رو گرفتن، خانومی که شوهرش رو خون نشین کردن، خانومی که صدمات بهش وارد شده، خانومی که داغ پیغمبر داره، پا شده اومده تک و تنها در مقابل جبهه تمام قد باطل، یک دختر 18 ساله، یک خانوم 18 ساله برای غصب فدک ظاهرن اومده. اما چه معارفی رو داره بیان میکنه، ریشه های مشکلات جامعه رو داره میگه. میگه میدونی چرا این اتفاق افتاد؟ چون صحنه گردان های جامعه عوض شدن. کیا اومدن روی کار؟ نطق کاظم الغاوین، کسایی که تا دیروز آروم بودن، تا دیروز ساکت بودن، فرصت جولان نداشتن، تا بابام از دنیا رفت اینا به حرف در اومدن، اینا شدن صاحب تریبون، اینا شدن صاحب بلنگو. دیدن علی مشغول غسل پیغمبره، گفتن چه فرصتی بهتر از این. اومدن شروع کردن به حوج بازی. وقت بقیه چی؟ و نبغ خامل الاقلین، اون اقلیتی که جز نبوغهای جامعه بودن، اینا خاموش شدن، اینا گوشه نشین شدن. خب کی این کارو کرد؟ همین اکثریت مردم، همین اکثریت مردم بودن که نیومدن. اون نابغه ها، اون دست گل ها، اونایی که دیده بودید بابا شجاعتشون رو دیده بودید، علمشون رو دیده بودید، قداستشون رو دیده بودید، عبادتشون رو دیده بودید، اونا رفتن تو حاشیه. سلمان و ابوذر و مقداد رفتن تو حاشیه، یه مش هوچی باز، یه مش کسایی که حضرت اینجوری تعبیر میکنه، حدر فنیق المبتلین، یه عده آدم نازپرورده. جنگشو علی کرد، شمشیراشو علی زد، جراحاتش رو علی به تن خرید. اونا فرار میکردن تو کوه احد. اونا اگر میرفتن به میدان، دست از پا دراستر برمیگشتن، مثل این که تو خیبر و تو قضایای احزاب و اینا اتفاق افتاد. اونا نازپرورده بودن، اما هدر شروع کردن حرف زدن، شروع کردن جولان دادن. فخطر فی ارساتکم، ارسا رو به دست گرفتن. خب تو چنین جامعه ای، اینا اگر اکثریت مردم پشت اینها نبودن، این پشتوانه اکثریت رو نداشتن، میتونستن اینجوری جولان بدن؟ قطعا نمیتونستن. وقت ببینید تو این فضا، تو این شرایط شیطان چجور حکومت میکنه. میگه وقتی زمینه اینجوری فراهم شد، آدمای باطل نازپرورده اومدن اوضاع رو به دست گرفتن، و عطل از شیطان و رأسه من مغرزه هاتفم بکن، شیطان سرشو از تو لاک خودش اوورد بیرون. زمینه رو مهیا دید، زمینه رو مهیا دید. تا دیروز سرش تو لاکش بود، میترسید عرض اندام کنه، اما الان زمینه مهیاست، سرشو اوورد بیرون. فالفاکم مستجیبین لدعوته، شما رو صدا زد، دیدید، دید چقدر خوب جوابشو میدید، دید چقدر خوب جوابشو میدید. این وضعیت جامعه اون روز بود. بعد شیطان میگه چند بار شما رو امتحان کرد، استنحزکم، خواست شما رو حرکت بده، درخواست حرکت داد شما، فوجدکم خفافا، چقدر سریع شما رو یافت در این پیروی کردن، چقدر زود از شیطان پیروی کردید، چقدر زود از شیطان پیروی کردید. زیبا حضرت ترسیم میکنه جامعه رو، میگه این انحرافی که ایجاد شد. بعد تو خطبه اون زنها پریشب عرض کردم، وقتی اومد میگه که آقا شما همراهی نکردید که اینا تونستن، من از شوهرهای شما بیزار هستم، پریشب خوندم براتون، از شوهرهای شما بیزارم. چرا؟ چون همراهی نکردن، چون افتادن دنبال جبهه باطل. ارزش شد ضد ارزش، ضد ارزش اومد شد ارزشمند تو جامعه. این جامعه اینجوری میتونه باشه. اما مؤمن حقیقی چجوره؟ مؤمن حقیقی در مقابل اون همجر رعاست. همجر رعا رو حضرت فرمود کسیه که به هر بادی میاد میوزه، میل پیدا میکنه، اما مؤمن نه. امام صادق فرمود المؤمن اشد فی دینه من الجبال راسیه، مؤمن کسیه که تو دینش از کوه ها هم محکم تره، از کوه های پابرجا مؤمن از اونها هم محکم تره. چرا محکم تره؟ آخه هرچی ما میخوام مثال به صلابت و محکمی و استواری بزنیم به کوه میزنیم. چطوره که امام صادق میگه مؤمن از کوه هم شدیدتره، محکمتره؟ حضرت دلیل میاره برات، میگه آخه ذالکه ان الجبل قد ينحت منه والمؤمن لا يقدر احد على ان ينحت من دينه شيئا. میگه کوه هرچی هم استواره، به مرور زمان فرسوده میشه، باد و باران از سنگ ها میفرساید، اما مؤمن اینقدر در دینش محکمه که احدی نمیتونه ذره ای از دینش رو خدشه درش وارد کنه. مؤمن اینجوری باید باشه در مقابل جامعه ای که هر روز با یه بادی میخواد به یک سمتی غش کنه. مؤمنی که در مکتب بیبی دو عالم داره درس میگیره باید محکم باشه. در برابر این لغزش ها، در برابر این انحراف های جامعه، اگر محکم بودیم مؤمن مکتب فاطمی هستیم. اگه پامون در برابر این ضد ارزش هایی که تو جامعه زیاد میشه ما هم پامون سست شد، معلوم میشه مؤمن نیستیم. آخه مؤمن کل جبل راسخ، لا تحرک العواصف، باد او رو تکون نمیده. چرا اینجوریه؟ خیلی قشنگ. و ذالک لظنه بدینه، چون مؤمن نسبت به دینش بخیله. بخیله دینشو به راحتی دست و دلباز نیست بده، نمیفروشه دینشو. آقا من سرمایه دینمو دست و دلباز نباشم بده؟ نه، دست و دلباز نبودن تو چیزای دیگه بده. نسبت به دینتون دست و دلباز نباشید برادران من، نسبت به ارزش هاتون دست و دلباز نباشید، خیلی هم بخیل باشید. چرا ما از ارزشامون کوتاه بیان؟ اونایی که ضد ارزش رو میخوان در جامعه استیلا ببخشن اونا کوتاه بیان. چرا اونا کوتاه نمیان؟ چرا من از ارزش هام کوتاه بیام؟ آقای مکتب فاطمی به من گفته از ارزش ها کوتاه بیا. آقا اکثریت جامعه داره رفته به سمت بی‌بندوباری، بره همشون برن، همه برن. اکثریت که ما گفتیم معیار نمیتونه باشه، اکثریت مسیرشون غلطه. در طول تاریخ ادبیات قرآن اینو میگه بر ما، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم لا یتفکرون. ما که خیلی از اکثریت ندیدیم، مخصوصا ما بچشی ها کجا خیر از اکثریت دیدیم؟ کجا دین در اکثریت بوده؟ کجا؟ چون از حضرت آدم نگاه کن تا زمان پیغمبر ما، تا این زمان نهازا، همیشه مؤمنین در اقلیت بودن، همیشه دین در اقلیت بوده. و با همین اقلیت محکم این دین مونده. برادرا، خواهرا، والله جبهه باطل شمشیرش رو محکم آماده کرده سر دین رو بزنه، ولی این دین حفظ شده. شما خودتون دارید میبینید هجمه های بر علیه دین رو، چجور این دین حفظ شده. عده قلیلی محکم پای دینشون وایستادن، محکم پای ارزش هاشون وایستادن. والله به این منبر ابی عبدالله حضرت صدیقه طاهره، از من و تویی که روز شهادت اومدیم تو مجلسش لباس سیاهش رو به تن کردیم، توقع داره. میگه من وایسادم تنها پشت در نترسیدم. عبارت حضرت بزرگ برات بخونم. حضرت وقتی تنها اومد پشت در، گفت این خونه رو آتیش میزنم با اهلش، بدونید چی فرمود؟ فرمود به حزب شیطانه تو خف بپنی؟ با این حزب شیطانه میخوای منو بترسونی؟ منو دختر پیغمبر رو میخوای با این حرفات بترسونی؟ خونه رو میخوای آتش بزنی؟ 40 نفر مرد جنگی آوردی پشت در، میگه من با این حرفا میترسم. و کان حزب شیطانه ضعیفا، حزب شیطان ضعیفه، ولو اینکه عده و عده داشته باشه. خدا رحمت کنه امام عزیزمون رو، گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. الان حرف امام رو میفهمیم. امام درس گرفته یه مکتب بیبی دو عالم بود، تنها یک زن پشت در، یک لشکر تو کوچه. میگه ابه حزب که شیطان تو خوفونی؟ با این عده و عدت میخوای منو بترسونی؟ من یک تنه تا پای جانم هم میستم، جان خودم و جان بچه هم رو میدم، اما دست از ارزش هام بر نمیدارم. چرا منو تو دست از ارزش هامون برداریم؟ چون اکثریت جامعه نمیپسنده؟ چون اکثریت جامعه به یک سمت و سوی رفته من از ارزش هام دست بردارم، جوگیر جامعه بشم؟ آخه من میتونم بگم تو مکتب فاطمی هستم؟ توقع داره بیبی از ما، توقع دارد اگر همه جامعه به شما بتازند که آقا شما امول هستید، شما نمیدونم چادر به سر میکنید، با افتخار خواهر من بگو بله این چادرم رو گره میزنم به چادر مادر سادات، حفظش میکنم، برام ارزشه، مقدسه برام، من یک ذره هم کوتاه نیاد از این ارزشاتو. از مقام ولایت دفاع میکنیم، محکم هم دفاع میکنیم، چون درس گرفته یه مکتب مادر ساداتیم که محکم پای ارزشهاش ایستاد، از هیچی هم نترسید. آقا جامعه فلان جامعه باشه، مگه جامعه صدر اسلام چجور بود؟ کی جامعه و اکثریت جامعه در مسیر درست بوده که الان بخواد باشه؟ ها؟ بگید به من در طول تاریخ کی اکثریت جامعه بر مسیر درست بوده؟ هیچ وقت نبوده، هیچ وقت نبوده، انشاءالله خواهد شد، اما هیچ وقت نبوده. همیشه اکثریت در مسیر انحراف بودن. آقا امیرالمومنین فرمود یهو نترسید از تنهایی در ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. نگید آقا ما کم هستیم، درسته کمیم، اما تو حزب الله هستیم و ان حزب الله هم الغالبون. نترس، درسته ما عده و عده ایمون کم نسبت به جبهه باطل، اما در رأس جبهه حق وجود نازنین خود خداوند تبارک و تعالی است، چرا اینو کم میگیریم؟ در جبهه حق فرماندهی روز به دست ولی خدا بقیت الله که در پشت پس پرده غیبت داره به نحو احسن کار امامت خودش رو انجام میده، داره کار امامت خودش رو انجام میده. حضرت میفهمن نترسید از قلت ناصر، پای ارزشاتو محکم بایستید برادران، جوگیر جامعه هم نشیم، جامعه میره. ببینید روز به روز، حالا دولت دولت عزیزیه، قدانش هم هستیم، خوشحالم هستیم، اما شما خیال نکن این دولت میتونه معجزه کنه، نه، جامعه متاسفانه به سمت فساد داره پیش میره. بله قوانین باید اجرا بشه، دستورات دین باید عملی بشه، اما ما که میدونیم چه اتفاقایی داره میفته. اینکه در روایت دارد یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا، این یه واقعیتیه که نمیتونیم ازش فرار کنیم. جامعه جهانی چهار نعل داره به سمت فساد و فحشا پیش میره، پر شده دیگه. امام زمان وقتی میاد این جامعه پر شده ای از فساد و فحشا رو میخواد تبدیل کنه به یک جامعه پر از عدل و داد و قسط. خب این جامعه داره پیش میره، هر روزم با این امکانات، با این ارتباط، این فضاهای ارتباطی سریع، خیلی راحت ما تحت تأثیر این الگوهای غلط قرار میگیریم. برادر، حرف آخر من امشب اینه، یو بعد از 20 سال سر بالا نیاریم ببینیم دیگه هیچ کدام از ارزش‌های دینی برای ما ارزش نیست. دشمن امروز تو جنگ نرم هدف قرار داده ارزش‌های ما رو بزنه، حیا، غیرت، امانت، پای دین ایستادن، اینا رو داره به صورت نرم میزنه. هممونم درگیرش هستیم، هممونم درگیرش هستیم. او اگر ارزش‌های ما رو بزند دین ما رو زده، و اگه روحیه شهادت طلبی، روحیه شهامت رو از ما بگیره، استقامت اینا رو از ما بگیره، ما دیگه یک مسلمانی هستیم مثل مسلمانهای دیگر که با یه تلنگر قش میکنن. چرا این جبهه مقاومت تونسته محکم در برابر جبهه باطل بیسته؟ چون یه عده قلیلی پای ارزشاشون هستن، پای دینشون هستن. و دین خدا همیشه یاوران خودش رو داره، ما سعی کنیم جز اونا باشیم. وقتم تمام شد، درسی که امشب از مکتب بی بی دو عالم میخوایم بگیریم اینه، جامعه بعضی موقع اینقدر ضد ارزش ها درش مستولی میشه که کشتن دختر پیغمبر خدا هم میشه ارزش. سلیم ابن قیس میگه یه سال دومی خلیفه دوم به بهانه کمبود بودجه اومد حقوق کارگزارانش رو نصف کرد. کارگزاران حکومت رو اومد گفت حقوقشون نصف، نصفش رو به عنوان مالیات گرفت. همه کارگزاران، اما حقوق قنفذ رو کامل بهش داد. سلیم ابن قیس میگه وارد مسجد شدم، دیدم یه گروهی هستن امیرالمومنین و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و یارای خاص امیرالمومنین تو دوران خفقان حکومت عمر. یه دم از بنی هاشم هستن، عباس عموی امیرالمومنین و پیغمبر. میگه عباس خیلی آروم به امیرالمومنین عرض کرد علی جان، عمو جان، چرا عمر حقوق قنفذ رو کم نکرد؟ حقوق همه کارگزارانش رو کم کرده، چه حساب و کتابیه که حقوق او رو کم نکرد؟ الهی بمیرم برای امیرالمومنین. آقا یه نگاهی اطراف کرد، اوضاع رو پایید ببینه کسی جاسوسی یه موشی چیزی اینجا نباشه. یه نگاهی کرد سلیم، میگه آقا اطراف رو پایید، آهسته گفت میدونی چرا حقوقش رو کم نکرد؟ شکر له ضربتن ضربها فاطمه بالصوت فماتت و فی ازدها اثره کانه دملج. الهی بمیرم برات امیرالمومنین. استخوانی که تو گلوی علی میگه من صبرت و فی عین القضا و فی حلق الشجا، 30 سال صبر کردم، 25 سال صبر کردم، خار در چشم و استخوان در گلو. الهی قربونت برم یا امیرالمومنین، الهی فدای مظلومیت امشب تو علی. میگه میدونی چرا عمر جیره او رو قطع نکرد؟ به خاطری که ازش تشکر کنه. به خاطر چی تشکر کنه؟ به خاطر اون ضربه ای که با شلاق به بازوی همسرم زد و از اثر اون ضربه شبی که مثل امشب باشه خواستم دف کنم، دیدم رو بازوش ورم کرده، مثل یک دشبول، مثل یک دملج ورم کرده. الهی قربون مظلومیتت برم یا امیرالمومنین. شاید همین ساعات بوده، گذاشت چراغهای مدینه خاموش بشه، فرمود حسنم برو دنبال سلمان، برو دنبال ابوذر، برو دنبال مقداد، برو دنبال عمار. الهی قربون غربتت برم امیرالمومنین. سلمان میگه دیدم نیمه شب در خونم دارن میزنن، آقا امام مشتباس. فرمود سلمان اگه میخوای بابام علی رو یاری کنی بیا بریم. دم غروب گویا بی بی از دنیا رفتن. همین که خبر شهادت و رحلت بی بی پخش شد، مردم ریختن دم در خانه که ما میخوایم دختر پیغمبر رو غسل بدیم و در مراسم شرکت کنیم. مقداد اومد گفت که آقا علی ابن ابی طالب میفرماید مراسم به تأخیر افتاده، برید، مراسم افتاده برای فردا. مردم هم رفتن و اینا که دغدغه‌شون دختر پیغمبر نبود. نیمه های شب امیرالمومنین خواص دور خودش جمع کرد. سلمان که اومد، سلمان محرم این خانواده است، گفت آقا جان کمکتون گونم؟ گفت نه سلمان، من خودم امر غسل خانومم رو انجام میدم، تو فقط یه زحمتی بکش. سلمان فقط توی زحمتی بکش. آقا جان چیکار کنم قربونت برم؟ گفت این بچه ها داغ مادر براشون خیلی سخته، 40-50 روز مادرشون رو تو بستر دیده بودن، یه قدری امروز حال مادرشون خوب شده بود، اینا خوشحال بودن، شوکن، اینا باورشون نمیشه هنوز مادرشون رو از دست دادن، اینا عقده شده براشون. من گفتم گریه نکنن. گفت آجان چیکار کنم؟ گفت سلمان بچه ها رو یه گوشه سرگرمشون کن. با اسما شروع کردن غسل دادن، سلمان هم بچه ها رو داره سرگرم میکنه، اما من که میدونم، شما هم که میدونید، دل بچه ها تو حیات و در حین غسل دادن مادر. آقایی که هی از دم غروب به بچه ها گفته بچه ها آروم باشید، صدا نکنید، گریه نکنید، مادرتون وصیت کرده مخفیانه مخفیانه غسلش، کفنش، دفنش باید مخفیانه باشه، بابا جون گریه نکنید، هی سفارش کرده بچه ها گریه نکنید، گریه نکنید. یهو سلمان میگه من دیدم امیرالمومنین سرشو گذاشت بودی و های های شروع کرد گریه کردن، الهی برات بمیرم. اسما دوید آجان چرا اینجوری گریه میکنی؟ شما خودتون به بچه ها فرمود آی اسما دست رو دلم نگذار. بی بی گفته بود از زیر پیراهن غسلش بدن.